بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 139 سوره انعام آیات 91 تا 94. عرض کردیم که سوره انعام مشتمل است بر مجموعه گفتگوهایی که خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله ابلاغ میکنه در پاسخ به شبهات، اشکالات و مباحثی که از سوی مشرکان مطرح میشد. یک نمونه تاریخی رو هم ذکر کرد که مواجهه حضرت ابراهیم سلام الله علیه با مشرکان بود و بعد از اون خدای متعال یک فرایند تاریخی رو برای ما بیان کرد که به طور کلی تجربه تاریخی گذشته نشان دهنده رویارویی مشرکان و موحدان در طول تاریخ است، که یک سوی این مواجهه انبیاء الهی بودند، اشاره شد به نام حضرت نوح، حضرت ابراهیم، فرزندان حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل و همینطور ذریه حضرت ابراهیم سلام الله علیه، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی، حضرت الیاس، حضرت یسح، حضرت یونس، حضرت لوط و این انبیاء الهی اشاره شد. و بعد در آیه پایانی که در جلسه گذشته خوندیم، خدای متعال به رسول مکرم اسلام فرمود که اولئک الذین هدی الله. این فهرست انبیایی که گفتیم در طول تاریخ همون کسانی هستند که خدا اونها رو هدایت کرده. فبه هدا و مقتده، تو هم به هدایت و راه و روش اونها اقتدا بکن و بر راه خودت استواری به خرج بده، مشرکان طرفی نخواهند بست. حالا در آیاتی که امروز میخونیم غیر از مشرکان یک اشاره هم شده به برخی از اهل کتاب که اینها هم متاسفانه با مشرکان هم‌آوایی و هم‌نوایی می‌کردند. و مشرکان خب اینگونه بود که گاهی از مکه می‌رفتند مدینه و با علمای اهل کتاب مشورت می‌کردند راجع به فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله، و چون اونها اصطلاحاً اهل کتاب بودند و پیامبر داشتن، می اومدن و از صحبت‌های که اونها کرده بودن به پیامبر می گفتن که مثلا شما اگر پیامبر بودی حتما مثلا یهودیان شما رو تایید می کردن، در حالی که اونها تایید نمی کنند. بعضی ها هم البته گفتن که مثلا این بخش از آیات مدنی هست. حالا این خیلی در بحث ما البته موضوعیتی نداره، چه به هر حال آیات مکی باشه چه مدنی باشه، مضمونشون روشنه و اون هم اشکالاتیه که از سوی اهل کتاب این دفعه مطرح شده و حالا یا مشرکین اینها رو نقل کردن یا اینکه مستقیماً از اهل کتاب خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله بیان شده. لذا این آیاتی که امروز میخونیم تا 93 به این بخش مربوط میشه. حالا آیه 93 البته به پیامبران دروغین و کسانی که مرتکب ظلمهای فرهنگی هم میشدند اشاره داره، و آیه 94 که به بحث قیامت اشاره داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه غراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ای پیامبر، اینها قدر و اندازه خدا رو آنگونه که باید نشناختند. کیا و چرا؟ می‌فرماید اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، هنگامی که اینها گفتند که خدا بر هیچ بشری هیچ چیزی نازل نکرده، یعنی اصلا سابقه نداره که خدا بر یک بشری وحی نازل کرده باشه، وقتی یک همچین حرفی میزنن اینا معلومه اصلا خدا رو نمیشناسن، اصلا ولایت تکوینی و تشریعی خدا رو باش آشنایی ندارن. این چه حرفیه که اینها میزنن؟ خدای متعال همونطوری که ولایت تکوینی بر عالم دارد، ولایت تشریعی هم داره و اینجوری نیست که انسان رو آفریده باشه و رها کرده باشه، بی توجه باشه به انسان و هیچ رهبری و راهنمایی برای انسان نفرستاده باشد. قالو قول، اینا اینجوری گفتن که ما انزل الله علی بشر من شی، قول تو بگو، من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، پس به من بگید که کی فرو فرستاده تورات رو بر موسی، کی نازل کرده این کتابی رو که به موسی آمده. بله، من یعنی چه کسی؟ انزل الکتاب، نازل کرده است کتاب را، که اینجا منظور توراته. الذی جاء به موسی، همون کتابی که موسی او رو آورده. وقتی شما میگید که هیچ کتابی رو، هیچ چیزی رو خدای متعال بر هیچ بشری نازل نکرده، پس بفرمایید این توراتی که شما دارید و این رو موسی آورده، این رو کی نازل کرده؟ توراتی که نور هست و هدایت هست برای مردم. تجعلونه قراطیس، خودتون اون رو در کاغذها نوشتید. تبدونها، بخشی از مطالبش رو آشکار میکنید و تخفون کثیرا، و بخشهای زیادی رو هم پنهان میکنید. این اشاره داره به یک آسیبی که در میان برخی از علمای اهل کتاب بود که اون بخشهایی از کتاب تورات رو بر مردم میخوندن که به نفعشون بود و اون بخش هایی رو که نمیپسندیدن و به ضررشون بود کتمان میکردن. و علمتم ما لم تعلمو انتم، و چیزهایی به شما آموزش داده شد و آموختید که نمیدانستید شما اونها رو، ولا آباؤکم، نه شما میدونستید نه پدرانتون میدونستن. قل الله، ای پیامبر بگو، الله یعنی همه چیز دست خداست، خدا هست که وحی رو نازل میکنه، کتاب هدایت رو برای مردم نازل میکنه، انبیا رو مبعوث میکنه. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بعد دیگه باهاشون مجادله رو ادامه نده، فایده ای نداره، اینا هدایت بشون نیستن، اینها لامپ های سوخته هستن که هر کاری هم کنی دیگه روشن نمیشن. رهاشون کن، فی خوضهم یلعبون، تا در حرف های باطل خودشون غرق بشن، بازی کنن با همین حرف های باطل خودشون، فرو برند در حرف های باطل خودشون. ثم ذرهم، اونها رو رها کن، فی خوضهم یلعبون، تا در باطلهای خودشون در حالی که بازی میکنند غرق بشن. و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى و من حولها. خب اینجا از قرآن صحبت میکنه خدای متعال، می‌فرماید و هاذا این قرآن کتابی است که انزلناه و ما او را نازل کردیم مبارکون، به عنوان یک کتاب پربرکت که تصدیق می‌کند آنچه را که پیش از آن بوده است، یعنی کتاب‌های آسمانی پیشین را هم تصدیق می‌کنه. قرآن هم میگه که انجیل بوده، هم میگه تورات بوده و هم اینکه مهیمن بر اونهاست. ولی تنذر ام القرى، و این کتاب نازل شده است البته برای منافع بسیار زیاد، از جمله برای این نازل شده که تو ام القرى یعنی اهالی مکه رو بر اساس اون دعوت کنی به سوی خدا، و من حولها و کسانی رو که در اطراف مکه هستند. خب این باعث شده که بعضیا بگن که قرآن کریم برای همین اهالی مکه و اطراف مکه آمده. خب این ایراد و اشتباه ناشی از اینه که فقط خواستن با یک آیه قرآن رسالت قرآن کریم رو مشخص بکنن، در حالی که ما باید به همه آیات قرآن توجه بکنیم. آیات بسیار زیادی به پیامبر اکرم سلام الله علیه می‌فرماید که تو برای جهانیان نازل شدی، از جمله همین سوره، همین جلسه قبل آیه 90، پایان آیه 90 رو ملاحظه بفرمایید. فرمود که این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن نیست جز تذکر و پند برای جهانیان. خب از این آیات خیلی زیاد بود، بنابراین با یک آیه نمیشه که رضاوت کرد درباره کل قرآن کریم. مثلا آیاتی که خطاب یا ایها الناس داره، یا میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم و امثال اینها، والذین یؤمنون بالآخره، اونایی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن، یؤمنون بهی، ایمان می آورند به قرآن، و هم علی صلاتهم یحافظون، و چون این کسانی بر نماز خودشون و رابطه خودشون با خدا محافظت می کنند. نماز یک شکل از رابطه با خدا هست. اینجا منظوری نیست که فقط بر نماز خودشون حفاظت می کنند، نه، هم بر نماز و هم بر رابطه خودشون با خدا سعی می کنند رابطه خودشون با خدا رو حفظ بکنند و نگذارن که قطع بشه. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی و لم یوحی الیه شیء و من قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن آیاته تستكبرون. و کیست ستمکارتر از کسی که افترا ببندد بر خدا مطالب دروغ را؟ واقعا این ستمکارترین افراد کسانی هستند که یه چیزایی رو از پیش خودشون بگن، ولی بگن اینا حرفای خدا هست. چرا میگه من ازلم ستمکارتر؟ چون این انسان رو گمراه میکنه. انسانی که گمراه میکنه همه چیز خودش رو، یعنی گوهر وجود خودش رو که روح او هست، از دست میده و جهنمی میشه. او قال اوهی الی، کی ستمکارتر از کسی که بگه به من وحی شده، ولم یوه الیه شیئون، در حالی که چیزی بهش وحی نشده، مثل پیامبران دروغین، مثل کسانی که دعای امام زمانی میکنن که اون چه خدا نازل کرده، یعنی مدعی بشه که منم مثل این وحی که هست میتونم بگم. ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت، و ای کاش تو میدیدی ای پیامبر زمانی که ستمکاران در گردابهای مرگ قرار گرفتند و ملائکه دستهای خود را گشودند و به اینان میگویند که اخرجوا انفسکم، روحتون رو از تنتون بیرون کنید، یعنی اومدن که جان اینها رو بگیرن. الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق. بهشون گفته میشه که امروز با عذاب خار کننده و اهانت آمیز کیفر داده میشوید، مجازات میشوید به خاطر آن چه که میگفتید بر خدا غیر الحق، بدون مبنا بر اساس انها حق. و کنتم من آیاتهی تستکبرون، شما از آیات الهی استکبار میمرزیدید، آیات خدا رو قبول نمی کردید، می گفتید که نه اینها وحی نیست، یا می گفتید که به خود من وحی میشه، یا می گفتید که من خودم مثل اینها میتونم نازل بکنم. انواع و اقسام کفر و استکبار. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون. در حالی که شما روز قیامت که میشه تک و تنها حاضر میشید در محضر خدا، کما خلقناکم اول مره، همونطوری که آفریدیم شما رو برای اولین بار در دنیا. چطور انسان در دنیا که خلق میشه، آفریده میشه، تنهاست، خودشه و خودش، روز قیامت هم همینجور تنهای تنها اونجا در محضر خدا حاضر میشه. مقصود چیه؟ مقصود اینه که به خاطر قوم و قبیله خودتون، به خاطر نژاد خودتون، به خاطر حزب و جناح خودتون حق رو زیر پا نگذارید. نگید که محمد صلی الله علیه و آله از بنی هاشمه و بنی هاشم خواستند که با ادعای پیامبری بر ما سبقت بگیرند، بنابراین ما هم یه پیامبر باید از خودمون داشته باشیم. یا نگید چرا پیامبری از خاندان اسماعیل مبعوث شده در حالی که همه پیامبران باید از خاندان اسحاق باشند، ما برتر از خاندان اسماعیل هستیم. اینا چیه؟ این حرفای استکباری چیه؟ این حرفای تبعیض نژادی چیه؟ اینا پیش خدا جایگاهی نداره. روز قیامت شما هستی با عمل خودت. ببین بر اساس حق عمل کردی، سربلندی. اگر بر اساس تعصب‌های قبیله‌ای و نژادی و قومی و زبانی و ناسیونالیستی و ملیگرایی و امثال اینها عمل کرده باشی، هم که کلاهت پس معرکه هست، اونجا نمیتونی جواب خدا رو بدی. ولقد جئتمونا فرادا، شما قطعا به صورت تنهایی پیش ما خواهید آمد در روز قیامت، کما خلقناکم اول مره، همون جوری که اول بار شما رو در دنیا آفریدیم و تک و تنها بودید. و ترکتم ما خولناکم، میگذارید همه اون چه رو که ما به شما دادیم و به دست آوردید، اینها رو میگذارید و را از ظهورکم، پشت سرتون. ولی در روایت داره که وقتی کسی از دنیا میره، ملائکه میپرسن که چی با خودش آورده، در حالی که مردم تو دنیا چی میگن؟ میگن چی گذاشت. ببینید این مال و منال دنیا که میگذاریم و میریم، پست و مقامی که میگذاریم و میریم، اتومبیل و خانه‌ای که میگذاریم و میریم، اینا به درد ما نمیخوره. اون چی که به درد ما میخوره اون چیزیه که ما فرستاده باشیم اونور. اگر یه موقوفه ای زدی، ثوابش به شما میرسه. اگر دست یک ناتوانی رو گرفتی، ثوابش به شما میرسه. اگر یک مسجد و مدرسه ای ساختی، مردم اونجا عبادت میکنن، درس میخونن، کارهای منفعت دارای منفعت برای مردم انجام میدن، اینا ثوابش برای شما میرسه. هر کار خوبی که کردی ثوابش بهت میرسه. یک اولاد صالحی از خودت به جای گذاشتی که کارهای خیر میکنن، بقیه میگن خدا پدر و مادرش رو بیامرزه، اینها برای شما میرسه، به شما میرسه، فایده داره. و ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فیکم شرکا. اونجا بهتون گفته میشه که چی شده، ما نمیبینیم با شما شفاعاتون رو، اون کسانی که در دنیا همیشه با اونها بودید، با اونها رو شریک ما قرار داده بودید. الذین، اون کسانی که زعمتم، میپنداشتید که انهم فیکم شرکا، اونها در امور مربوط به شما شریک ما هستند. کو بت‌هایی که میپرستیدید، اینا کجان؟ قبیله‌ای که بهش ناز میکردید، طایفه‌ای که بهش ناز میکردید. لقد تقطع بینکم، خدا بین شما ارتباطات رو قطع کرده. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، و گم شده از شما اونچه که گمان میکردید اونها روز قیامت به دردتون میخورن. فکر میکردید اونا میتونن شما رو همراهی بکنن و پارتی شما بشن در روز قیامت. نه، عمل شما چی بود؟ عمل دارید یا ندارید؟ ببینید قرآن ما رو شفاعت میکنه در روز قیامت. در چه صورتی؟ در صورتی که ما در این دنیا همراه قرآن بوده باشیم. اما یه طاغوت امکان شفاعت نداره، یا آدم قلدر، یا آدم ناحق امکان شفاعت نداره، یک بت امکان شفاعت نداره. یک کسی یه بتی رو عبادت بکنه بگه این روز قیامت من رو شفاعت خواهد کرد، واسه اون خودش اونجا پودر میشه، عذاب میشه. کسانی ما رو میتونن پیش خدای متعال شفاعت بکنن که از عناصر و ارکان الهی باشن، نورانی باشن، خودشون الهی باشن و مأموریت داشته باشن از خدا برای هدایت ما، و ما هم به اونها لبیک بگیم، ما هم همراه اونها بشیم، در کنار اونها، پشت سر اونها، به هدایت اونها اقتدا بکنیم و راه درست رو بپیماییم. خدایا از تو میخواهیم قدر و اندازه خودت رو به ما بشناسانی تا ما اون چرا که نازل کردی به عنوان نور، به عنوان مایه هدایت برای مردم ببینیم و تبعیت بکنیم از دستورات تو، از وحی تو. خدایا ما رو به قرآن مؤمن بدار، معارف قرآن رو آشنا بشیم، بهش عمل بکنیم. خدای ما رو از کسانی قرار بده که به آخرت ایمان دارن، از کسانی قرار بده که به قرآن ایمان دارن، میخوانن، عمل میکنن، گسترش میدن معارف قرآن رو. خدای ما رو از کسانی قرار بده که بر رابطه خودشون با خدا مراقبت میکنن، از نمازهای خودشون حفاظت میکنن. خدای ما رو از کسانی قرار بده که وقتی ملائکه میان که جان ما رو بگیرند و روح ما رو تحویل بگیرند، با مهربانی، با احترام، با تکریم، با عزت این امر اتفاق بیفته و ما سربلند باشیم. خدای ما رو پیرو حق، مدافع حق، طرفدار حق، خاضع در برابر حق قرار بده. ما رو از استکبار و هر آنچه که بوی کبر و غرور میده دور بدار. خدایا روز قیامت که ما تنهای تنها و بریده از همه ارتباطات در محضر تو حاضر میشویم، خودت ما رو شفاعت بکن، پارتی ما خودت باش. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عذر خواهی میکنم که مقداری سرما خوردم و صدام گرفته هست و احتمالاً گوش خراش بشه صدام.